happen. بسم الله الرحمن الرحيم. بس درباره آیه شریفه نفی تعذیب، نفی عذاب، یعنی آیه ای که استدلال شده بود به این آیه شریفه برای براءت، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. عرض کردیم که رسولش که به معنی اتمام حجت، یعنی تا اتمام حجت نشده است عذاب نمی کنیم. مهمترین اشکالی که مثلا آیت الله نایینی به این استدلال وارد کرده اینه، آقای نایینی می فرماید که این آیه دلیل بر براءت نمی شود به چند جهت. مهمترین علتش اینه که بحث ما درباره نفی استحقاق عقابه، یعنی می خواهیم بگوییم وقتی حکم یه مسئله روشن نبود، جای براءت عذابی هم در کار نیست، استحقاق عذاب هم نیست. ولی این آیه شریف نفی فعلیت میکنه، نه نفی استحقاق. یعنی این آیه میفرماید که عذاب نمی کنیم، نمیگوید مستحق عذاب نیست، میگوید عذاب نمی کنیم. خب شاید آدمی که میره سراغ براءت استحقاق عقابو داره، اما خدای متعال تفضل میکنه و او رو عقاب نمی کنه، شاید اینطوری باشه. پس آیه در مقام نفی فعلیت، در حالی که اونی که ما میخواییم نفی استحقاقه. مثلا فرض کنید اگر یک کسی غیبت کرد، یک کسی شرب خمر کرد، میشه بگی این جهنم میرود؟ ما که نمیدونیم که این جهنم میره یا نمیره، فعلیت عذاب دست خداست، شایدم عفوش کردن، شاید شفاعتش کردن. ما باید بحث بکنیم از استحقاق. کسی که شرب خمر میکنه استحقاق عقاب داره، اما عقاب واقعا میشود یا نمیشود اونو خدا میدونه. آقای نایینی چند تا مثال هم زده. یه مثال اینه که خب همه شنیدن، میگن که اگر کسی گناهان کبیره را انجام ندهد، صغایر را خداوند عفو میکند. این تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. خب این آیه الان در مقام اینه که کسی که کبیره انجام نمیدهد، صغایرش عذاب بالفعل ندارد، عذاب نداره، گرچه گناه گناهه، صغیره ها گناه هستن، اما خدا مجازات نمی کنه به شرط اینکه کبیره انجام نداده باشه. یا مثلا نیت گناه گناه هست، اما خداوند نیتی که به عمل نرسیده باشه عذاب نمی کنه. و یا مثل زهار رو میگوین حرامه، اما حرامیه که خدا وعده داده است که میبخشد. ولذا کسی که زهار بکنه گناه کرده اما چوبم نمیخوره. شاید براءت از این قبیل باشه که یعنی انسان استحقاق عقاب داره، مثل زهار استحقاق عقاب داره، اما عقابم نمیشه. اینو فرمایشات آیه ناینی. حالا حرفای دیگه داره که بعد عرض خواهم کرد. اولا جواب این حرفا اینه که اولا آیه شریفه که میفرماید ما کنا معذبین، این نمیخواد بگوید که عذاب بالفعل نیست، گرچه ممکنه استحقاقش باشه. اینجور تعبیر توی قرآن به کار رفته چند جای دیگه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. اینجور تعبیرهایی که تو قرآن هست، ما کنا، این ما کنا در مقام اینه که یعنی روش خدا، سنت خدا اینجوریه. یعنی خدای متعال سنتش این است که اینجوری عمل میکنه. اگر که میخواد سنت خدا را یا روش خدا را بگوید، این دیگه میشه نفی استحقاق، نه نفی فعلیت. یعنی خدا کسی نیست که اتمام حجت نشده عقاب بکنه. خدا کسی نیست که عقاب بکنه، یعنی این کار حرام نمیدونه، یعنی این کار رو زشت نمیداند. نه اینکه این کار رو زشت میداند اما چوب نمیزند. اگر معنای آیه اگر این باشه، همه این اشکالات حل میشه. مثال هایی هم که آقای ناینی زده هیچ کدام درست نیست، هیچ کدامش. خود همون زهار آیا حرام هست اما عفو شده یا نه؟ اصلا این دوتا حرف قابل جمعه یا نه؟ یه چیزی رو بگوییم حرامه اما عفو شده، حرامه اما طوری هم نیست انجام بدید. اصلا خود این حرف متناقضه. وقتی یه چیزی رو میگوین حرامه، یعنی هدف اینه که نزدیکش نروید. بعد من بگم این کار حرامه ولی انجامم دادی طوری، این مثل اینه که پلیس اولی خیابون وایسد بگه ورود ممنوعه اما یه کسی هم وارد شد من جریمه نمی کنم. خواهی که جریمه نمی کنه که دیگه مردم میرند. ممنوع بودن وقتی ممنوعه که جریمه کنارش باشه. این دوتا حرف اصلا با هم نمی سازه. بگه جریمه نمی کنم اما ممنوعم هست. از آیه شریفه زهار استفاده نمی شود که زهار عذاب نداره. شاید فقط اون زنی که اومده بود پلو پیغمبر و از شوهرش گلایه می کرد، خداوند درباره شوهر اون زنه میگه خدا خوابش نمی کنه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. در مورد کسی که گناه کبیره نمی کند، گناهان صغیره اش عفو شده، این تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم، اینم جوابش اینه که اولا این آیه شریف کلمه نکفر داره که همون احباط و تکفیر دیگه. توی شرح تجرید میفرمود که الاحباط و تکفیر باطلان، الاحباط و تکفیر باطلان. این آیاتی که می‌فرماید احباط می‌شود یا آیاتی که می‌فرماید تکفیر می‌شود، اینا همه متشابهات قرآنه و متشابهاتم قابل تمسک نیست. نه گناهی ثوابی رو پاک میکنه نه ثوابی گناهی رو پاک میکنه، هیچ کدام. اگر کسی گناهی کرد این گناه میمونه تا روز قیامت مجازات بشه. پس اولا که این آیه کلمه تکفیر داره و تکفیر جز متشابهات قرآنه، قابل استدلال نیست. این حرف هم که میشنوید که گناهی ثوابی رو پاک بکنه یا ثوابی گناهی رو پاک بکنه، اینا همه حرفای سنی هست. سنی ها این حرف ها رو زدن، ما شیعه ها این حرف ها رو قبول نداریم. آیه رو قبول داریم، آیه جز متشابهاته. این حاضا اولا. ثانیا این که الان شما، شخص شما اگر یه گناه صغیره بخواید انجام بدید، فرض کنید از اول عمرتونم تا حالا گناه کبیره نکردید، اما چه تضمینی دارید که تا آخر عمر گناه کبیره نکنید؟ این آیه می‌فرماید که وقتی صغیره رو چوب نمی‌زنیم که شما گناه کبیره نکنی تا آخر عمرت. حالا کی این تضمین رو داره که من تا آخر عمرم گناه کبیره نکنم و لذا وقتی این صغیره ها دیگه عذاب نداره؟ و لذا هر کس هر صغیره رو می‌خواد انجام بدهد، یا می‌دونه قبلا گناه کبیره کرده، یا اگرم میدونه کبیر انجام نداده، احتمال این رو میدهد که در آینده انجام بده. پس اینم که دلیل نمیشه. بله. نه. بله. اینا متشابهات. خب نگفتن، ولی نه اینکه هیچ کدام ها، بعضی هاشون نگفتن، اونام به خاطر اینکه خیلی کلام بلد نبودن. اگر اصلا کسی احباط و تکفیر بینه، الان خود شما هم ته ذهنتون این هست که احباط و تکفیر باطل لسان، تو ذهن خود شما هم هست. اگر احباط و تکفیر درست باشه، الان که شما اینجا نشستید، یا فقط ثواب دارید هیچ گناهی ندارید، یا فقط گناه دارید هیچ ثواب ندارید، در حالی که ته ذهن تو اینه که شما الان هم یه مقدار ثوابایی دارید هم یه مقدار گناهانی. این تو ذهن تو هست یا نیست؟ اگر احباط و تکفیر درست باشه، خب میدونه. بله، اینه که شما فرمایید اینا فرمایشات آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم، اون از این حرفام زدن. اومده گفته که فقط مثلا احباط و تکفیر، یکی داد زدن سر پیغمبره، یکی مثلا فرسن شرکه، یکی مثلا عاق والدین، اینجوریه. یعنی یه موارد خاص، در حالی که نه، اگر احباط و تکفیر درست باشه عامه. اصلا بحث عقلی که تخصیص بردار نیست که مثلا این بزرگوارا گفتن احباط و تکفیر باطل است، ولی در شرک و داد زدن سر پیغمبر درست است. اینا نه اینکه دیده توی قرآن فرموده لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا مثلا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط. ببین اینا بحث عقلی که نمیشه بگویید که احباط و تکفیر باطل است الا این دو جا که قرآن گفته است پس درسته. خدا که نگفته است که عقلیه یا نقلی. نه خدا نگفته. بله، نه بینید احباط تکفیر باطله، درستم نیست. اینکه آدم ها وقتی میمیرند هم ثواب دارند هم عقاب دارند، هم ثواب دارند هم گناه دارند، این شاهد اینه که احباط تکفیر باطله. اگه احباط و تکفیر درست بود، هر که میخواد بمیره یا فقط ثواب داره دیگه هیچ گناه نداره، یا فقط گناه داره هیچ ثواب نداره، در حالی که اینجوری نیست اصلا. جدا نمیده.
حالا
حبت نمیشه، اونا عبادات مشروطند به موافات علل ایمان. شما امروز ظهر که میخواید نماز بخونید، این نمازتون چند تا شرط داره. یکی این که باید با وضو باشید، یکی این که باید روبه قبله باشه. اگه بی وضو بود، نه اینکه نمازتون رو خوندید اما ثوابش بعد از بین رفت، نه اصلا نداشت، هیچی نداشت، درست؟ این نماز ظهری که امروز میخونید یه شرط دیگه هم داره، اینه که آخر بار که میخواد بمیرید لا اله الا الله بگید. اگر یه وقت کسی موقع مرگش لا اله الا الله نگفت، نماز امروز اصلا از اول باطل بوده، نه اینکه باطل شد. ببینید تو روایات اینطوریه ها، شرط هر عملی موافات علل ایمانه، این شرط اعماله، نه یعنی اینکه احباط و تکبیر. حالا بگذاریم از این مسئله نیت رو هم که آقای ناینی فرمود، اینو قبلا من عرض کرده بودم، نیت گناه گناه هست، نه اینکه گناه نیست، نیت گناه گناه هست. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. ما فی انفس رو خدا حساب میکنه، یعنی گناه داره دیگه. پس این اشکالات که وارد نیست. اشکال دیگری که نسبت به این آیه شریف شده اینه که اصولیین معمولا میگویند ملازمه بین حکم عقل و شرع درسته. مثلا میگن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یا کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. اخباریین هم این حرفا رو قبول ندارند، میگن نه، تلازمی بین عقل و شرع نیست. اگر یک کسی یک کاری را که عقل میگوید قبیحه اما شرع ساکت بود، شرع حرفی نزده بود، یا مثلا فرض کنید یک کسی در یه جایی که خبر دین بهش نرسیده، جاهل قاصره، به عبارت دیگه حتی نبعث رسولا نیست، یک کسی در یه جایی خبرم ندارد که فلان کار حرامه، خبر نداره اما عقلش میگه این کار بده، این کار رو انجام داد، این عذاب میشود یا نمیشود؟ کسی خبر ندارد که غیبت حرامه اما عقل که میگه غیبت حرامه بده، قبیحه، عقل که اینو میگه. از نظر اصولیین باید بگوییم کل ما حکم به العقل حکم به شرع. عقل این آقا میگوید غیبت نکن، حال دینم که نباشه عقلش که میگه، و هر چرا هم که عقل میگوید شرع گفته. پس این آدمی که خبر از دین نداره اگه غیبت بکنه عقاب داره، در حالی که این آیه شریفه میگوید عقاب ندارد. نتیجه اینه که اخباریین میگویند این آیه دلیل است بر اینکه ملازمه بین عقل و شرع باطل، چون این آیه میفرماد که اگر عقلتون گفت یه کاری بده اما شرع نگفته بود، شرع ظاهری ها پیغمبر خود، یا پیغمبر گفته بود به شما نرسیده بود، اگه عقلتون میگه این کار بده اما پیغمبر هیچی نفرموده، یا پیغمبر فرموده اما به شما نرسیده، این آیه میگوید عقاب ندارد در حالی که قاعده تلازم بین عقل و شر میگوید عقاب دارد. این حرف اخباریکین بر این که این آیه دلیل میشه بر خلاف اصولیین. شاید کسی مثلا فرض کنید مثل آی ناینی یا آقا ضیاء عراقی یا مثلا حتی آیت الله خویی، این بزرگواران اومدن فرمودند که این رسول در این آیه اعم است از رسول ظاهری و رسول باطنی. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ولو اینکه اون رسول رسول باطنی باشه. یعنی خواستن اینجوری بگویند که حرف اخباریین جواب داده بشه. ولی من قبلا عرض کرده بودم که توی این مسئله حق با اخباریینه و این تلازم بین عقل و شرع درست نیست و این آیه هم توی این بحث حق با اخباریینه. در واقع اخباریین با اصولیین در این آیه حقیقتاً اختلاف کبروی، اختلاف اصلی ندارن. اگر اختلاف هست صغرویه. آیه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا فارسیش این میشه دار، یعنی قبه عقاب بلا بیان. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی خدا تا بیان نکرده عقاب نمی کنه. قبه عقاب بلا بیان. اخباریین میگن خب ما هم قبول داریم قبه عقاب بلا بیان درسته. اخباریین مخالف این حرف نیستن. حرف سر اینه که در موارد شبهه بدویه بیان داریم یا نداریم. اخباریین میگوین در موارد شبهه بیان داریم، بلزا عقاب قبیح نیست. اصولیین میگوین در موارد شبهه بدوی بیان نداریم. پس بینید دعوا سر این نیست که قبه عقاب بلا بیان رو اصولیین قبول دارن اخباریین قبول ندارن. نه، هر دو یه چیز میگن، هم اصولی هم اخباری، هر دو میگه تا خدا چیزی رو بیان نکرده عقابم نمیکنه. حرف سر اینه که اینجایی که الان من شک دارم این فرش پاکه یا نجس، خدا بیان کرده یا بیان نکرده؟ هر وقت شک دارید، اخباری میگن خدا بیان کرده گفته احتیاط کن، اصولی میگن خدا نگفته. پس هر دو در این که اگر بیانی نباشد جای براءت است، هر دو توافق دارن و لذا در این آیه حق با اخباریه میشه. سلام.